ام ردیف 103.5 مگاهرتز قابل دریافت است. از شما عزیزان دعوت میکنیم همچنان هم با تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 با این شبکه در ارتباط باشید و نظرات خود رو بیان بفرمایید. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم. اینجا چراغی روشن است، عنوان برنامه ایست که در این لحظه از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند میشه.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی بخیر. هر جا هستید تندرست باشید و سلامت انشاءالله. سپاسگزارم، ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای همراهی انتخاب کردید. در برنامه اینجا چراغی روشن است به موضوع روستاها می‌پردازیم. امشب بحث ما در خصوص این موضوع ادامه پیدا می‌کند. در این فرصت و این مجال به مهاجرت می‌پردازیم، البته مهاجرتی که به سبب بحران آب پدید میاد. میهمانان عالی مقامی چه در استودیو چه روی خط تلفن با ما خواهند بود، امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه امشب ما را همراه کنید. آقای دکتر پیمان فلسفی، معاون محترم وزیر اسبق جهاد کشاورزی و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، در استودیو مهمان من هستند. آقای دکتر سلام میکنم به حضرت عالی، شبتون بخیر باشه و خوش آمد میگم حضورتون.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که احوال شما هم خوب باشه، شب شما بخیر. خوشحالم از این که در این برنامه خوب در خدمت شما عزیزان هست.
سپاسگزارم، ممنونم و متشکرم که امشب رو با ما همراه هستید. دیگر میهمان ارجمند و عالی قدری که دعوت ما رو پذیرفتند و به استودیو آمدن هم همین حالا به ما ملحق شدند، جناب آقای دکتر ضیاءالدین شعایی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور. آقای شعایی، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم، متشکرم از اینکه آمدید و ما رو همراهی میکنید. آقای دکتر شعایی، من بحث رو با آقای دکتر فلسفی آغاز بکنم. آقای فلسفی، خب وقتی بیایم در واقع یک گذر تاریخی داشته باشیم به حدود 70 سال گذشته، ببینیم بافت جمعیت ایران از یک بافت روستانشین بدل به یک بافت شهرنشین شده، از در واقع نسبت 76% 24%ی که بین روستانشینی و شهرنشینی وجود داشته، ما الان به مرز 72.27% شهرنشینی و روستانشینی در واقع رسیدیم. نکته قابل توجه اینه که موارد بسیار زیادی در همه این سالها، همه این دهه ها اثرگذار بوده بر این ماجرا و سبب این تغییر بافت و دگرگونی جمعیتی شده. یک دوره در واقع استراتژی های حاکمیتی بر چنین مسئله ای بوده که روستاها به سمت شهرنشینی حرکت بکنن تا جمعیت در واقع ساکن در روستا به عنوان نیروی کار فعال بتونه بیاد در بخش صنعت و تکنولوژی مشغول بشه. یک دوره در واقع بحث حالا زیرساخت‌ها رو داشتیم که همچنان هم داریم، یک دوره دیگری بحث‌های حالا در واقع جمعیتی و جمعیت شناسی رو داشتیم و از یه مسئله ای نمیتونیم عبور بکنیم، اون همین که توی همه این سالها، همه این دهه ها، یکی از عواملی که پای ثابت مهاجرت ها بوده بحران آب تلقی میشه و این بحران آب مسئله ایه که نه مربوط به امروز و دیروزه و نه برای این راحتی میتونیم از کنارش به سادگی عبور بکنیم. چقدر مؤثر بوده بحران آب و کم آبی در حوزه مهاجرت روستانشینان و آمدنشون به شهرها، در واقع روستاوندهای ما به سبب این کمبود آب تبدیل به شهروند شدند؟
بله،
این گذر تاریخی رو اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم چه نکته هایی رو آیدمون میکنه؟
خیلی متشکر جناب علی، خیلی مقدمه خوبی رو فراهم کردید برای اینکه وارد بحث بشیم. حضور جناب آقای دکتر شعاعی هم در این برنامه خیلی مقتنم هست و حتما از فرمایشات و نظرات ارزشمند ایشون هم بهره مند میشیم. اما نکته ای که وجود داره در ارتباط با روستا و پدیده مهاجرت که طی سالیان گذشته، طی دهه‌های گذشته متاسفانه کشور ما با اون مواجه بوده، که البته بخشش طبیعی است، اما شاید بشه گفت نسبت این موضوع از سمت روستا به شهر در کشور ما قدری بالا بوده طی سالهای گذشته و دهه‌های گذشته، اگرچه اقدامات خیلی خوبی هم در روستاهای ما به ویژه بعد از انقلاب شکوهمند اسلام، یعنی اساساً بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفته و فرایند سازندگی و محرومیت زدایی در روستاها با سرعت و شتاب خیلی خوبی انجام گرفته، اما به هر حال روستا بستر تولید و مکان تولید و محل زندگی کشاورزان و روستاییان هست و اساساً پدیده کشاورزی و فعالیت کشاورزی به عنوان مهمترین فعالیت اقتصادی در روستاها خب از دیرباز نقش مهمی داشته و ارتباط بسیار تنگاتنگی بین توسعه کشاورزی و توسعه روستا و پیشرفت روستا وجود داره. یعنی الان در دنیا هم هیچ جا شما نمیبینید که مثلا توسعه پایدار کشاورزی رو به تنهایی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بدن. قطعا با مباحث عمران و آبادانی روستاها همراه هست توسعه کشاورزی و پایداری تولید در مناطق روستایی در بخش کشاورزی با همدیگه عجین هست. بنابراین این دو مقوله به همدیگه ارتباط تنگاتنگی دارن و موضوع آب به عنوان یک اولویت جدی و اساسی در تولید محصولات کشاورزی خب همیشه مطرح بوده و هست در تمام دنیا. در کشور ما هم به طریق اولا، به دلیل اینکه کشور در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده، اساساً کشور کم آبی هستیم و از نظر جغرافیایی و اقلیمی اگرچه اقالیم متنوعی رو در خودمون داریم و این کشور از نعمت تنوع اقلیمی برخوردار هست و گفته میشه که از 14 اقلیمی که در دنیا وجود داره 11 اقلیمش در ایران دیده میشه و ما از اون بهره‌مند هستیم که این خودش نعمت بزرگی است، اما به هر حال مسئله کم آبی بالاخره در این منطقه از دیرباز وجود داشته و تاریخ ما با این مسئله عجین هست و کشاورزان ما هم با این موضوع خیلی جاها کنار آمدن. اما به هر حال اگر نگوییم فعلا ما با بحران آب مواجه هستیم، بلکه با شاید بشه گفت بحران مدیریت آب مواجه بودیم طی این سالهای گذشته در طول دهه هایی که پشت سر گذاشتیم، چون من اعتقادم بر این است که هنوز هم بسیاری از منابع آبی در کشور وجود داره که به درستی ازش استفاده نمیشه. آبی که استحصال میشه در کشور، حالا اون 400 میلیارد 430 میلیارد متر مکعب آبی که در اختیار کشور ما قرار میگیره و استحصال میشه، تماماً و به درستی مدیریت نمیشه و استفاده نمیشه. بخش کشاورزی اگرچه سهم بالایی در استفاده از آب شیرین و آب استحصالی داره و در تمام دنیا همینطور هست و گفته میشود که حدوداً 85% آب شیرین دنیا در بخش کشاورزی مصرف میشه و تقریباً 70% آب شیرین استحصالی برای آبیاری ارضی کشاورزی، که البته این مقدار توی کشور ما بر اساس محاسبات دقیقی که به عمل آمده، چون بعضاً میگن 90% آب رو بخش کشاورزی توی ایران استفاده میکنه، ولی کارشناسان ما موافق نیستن با این موضوع. حالا نمیدونم آقای دکتر شاهی نظرشون چه باشه.
من با آقای دکتر شاهی فکر میکنم قبلا در این مورد صحبت کردم، ایشان هم یکی از کسانی هستند که معتقدن که این عدد عدد درستی نیست. اگر اشتباه نکنم آقای دکتر شاهی، شما رو 60 درصد در واقع
هم روی من و اما صحبت داریم منابعی که اگه من اجازه داشته باشم صحبت
کنم،
دکتر فلسفی رو قطع کنم. ضمن تشکر از دعوتتون و خوشحالی از ملاقات آقای دکتر فلسفی استاد بنده. ببینید، ما در اولا که اجازه بدید با یک کلمات قصار و کوتاه بگیم، هر جا آب هست تمدن هست. یعنی شما اگر به نقشه‌های ماهواره‌ای نگاه بکنید، اگر آثار تمدنی در یک نقطه میبینید، آثار اجتماع بشری، حتما بدانید اونجا یه منبع آبی وجود داره. ما بی آبی رو میتونن مردم، کم آبی رو میتونن تحمل کنن، مثل مردمی که تو کویر زندگی میکنن. ما مردم یزد رو نگاه بکنیم، با اقل آب تونستن بیشترین بهره‌وری رو داشته باشن و با حیات خودشون رو ادامه بدن. ولی بی آبی رو هرگز، یعنی ما جایی که آب نیست اساسا تجمع انسانی هم صورت نمیگیره. لذا پاسخ سوال شما در کوتاه سخن خیلی واضح هست که خب معمولا وقتی روستا به سمت کم آبی رفت، متاسفانه و متاسفانه همونطور که آقای دکتر فلسفی فرمودن، ما این شرایطی که امروز داریم خلق و سایه که ایجاد نشده، ما قرنها هزاران سال مردم ما تو این سرزمین زندگی کردن، شرایط کم آبی رو درک کردن، باهاش سازگار بودن. و اینطور نیست که امروز فریاد برمیاریم که آقا دیگه جمعیت گرسنه میماند، غذا تولید نمیشود، باید بریم به سمت راهکارهای دیگر و و نه، این مردم برای هر شرایطی راهکار داشتن. ما قنات داشتیم، ما آب انبار داشتیم، ما آبیاری زیرزمینی داشتیم و تونستیم با شرایط اقلیمی بسیار سخت به حیات جوامع روستایی ادامه بدیم. لذا در دو تا بحث ما انتقاد جدی داریم. مملکت ما از کمبود آب رنج نمیبره. منابع آب ما هم هیچ فاجعه‌ای براش رخ نداده جز فاجعه سوء مدیریت. و الا
فاجعه کوچکی نیست.
نه میدونم، منظورم اینه که دنبال آدرس غلط نریم که تغییر اقلیم دارد میشود، چنین میشود. تمام این تغییر اقلیم رو هم بریزید، 12% منابع آبی رو آسیب زده. ما مردمی بودیم با 80% کاهش بارش باز زنده ماندیم. و این شاهکار زندگی تو کویر برای مردم ایرانه. و چطور با یه 12% که تغییر اقلیم برای 25 قراره به سر ما بیاره، امروز عزای عمومی میگیریم که آب نداریم؟ نه خیر، آب داریم. ما سوء مدیریت آبیست. همین برنامه هایی که اخیراً جناب رئیس جمهور تشریف بردن سیستان بلوچستان، خب شما تصور بکنید یه دخالت تو چرخه آب، اونم با اهداف خاص، یه دفعه یه تالاب عظیم رو دچار خشکشدگی میکنه. من در کودکی یادم هست که یک دو اهالی شهرستان زابل یک کلونی های جمعیتی تو شمال کشور ایجاد شد، در مینودشت و در گنبد. و چرا؟ به دلیل
در استان گلستان فعلی در واقع.
بله،
ما خیلی از مردم خوب سیستان رو میبینیم که مهاجرت کردن اون.
چرا؟ به دلیل که یکی از اون خوشسالی هایی که ما در طبیعت باور داریم، که داستان حضرت یوسف را اگه در قرآن عنایت بفرمایید چجوری دستور میده 7 سال آب میاد 7 سال آب نمیاد، پس این دوره های چیز خوب شناسایی شده و بهش توجه شده. مهم اینه که مدیریت بشود. ما در کشورمون از مدل های غربی استفاده کردیم، استحصال آبمون رو به تمام توان متمرکز کردیم به چاهای عمیق. چاه عمیق آمد سفره ها رو آسیب زد، قنوات ها رو دوچار بحران کرد. بعد برای راهکاراش رفتیم سراغ سدسازی، که در بسیاری از مواقع، نمیگم همه مواقع، سدسازی فاجعه زیست محیطی است، قطع چرخه آب. و اینا آمدیم برای خودمون یه معضلاتی رو درست کردیم، امروز پناه میبریم به این که حالا آب کمه، بریم دنبال آب ژرف. بریم آب ژرفی نبوده در گذشته، مردم با همین شرایط زندگی میکردن. پس یکی رو منبع آبه، فرمایش از اتالی رو بخوام پاسخ بدم. موضوع دومش اینه که آن آبی هم که داریم خوب استفاده نمیشه. الان در کشور ما وقتی بخش کشاورزی متهم به این میشه که 90% آب رو داره برداشت میکنه، اجازه بدید برگردیم به این بیلان که آقای دکتر فلسفی اشاره فرمودن. ما در شرایط نرمال 430 میلیارد متر مکعب خداوند برای ما بارش مقرر کرده، متوسط دراز مدت. من برای شما آماری میارم که در یک سال حدود 600 میلیارد بارش دریافت کردیم، یعنی 589 میلیارد متر مکعب اون سال بارش بوده. یعنی 589 150 میلیارد آب مازاد بر اون سهمیه مقرر دریافت کردیم. متقابلا در بخش از سال در دهه 40 ما فقط 180 میلیارد متر مکعب آب دریافت کردیم از 430. یعنی یه کشوریم که حالا با یه تولرانسی، حالا اصطلاحش با یه نوسان طبیعی روبرو هستیم، و مردم ما در گذر تاریخ هم برای 180 هزار سنت های قوم به اصطلاح قدیمیشون پاسخگو بوده، هم برای 580 هزار. منتهی وقتی ما میایم در این فرایند نگاه میکنیم که با روش های غربی، با بیلانگیری های وارداتی قراره بگیم 430 میلیارد متر مکعب آب داریم، و بعد با یه فرمول ساده اعلام میکنیم با عرض معذرت 290 میلیاردش تبخیر و تعرق تقدیم به طبیعت. ما در بینش آبخیزداری و آبخانداری با این تفکر مخالفیم. ما میگیم این 290 با زرس قاطع میتونم بگم که 100 میلیاردش 110 میلیاردش به راحتی وارد چرخ تولید میشه. اگه توجه کنیم به مسائل حفظ آب در بالادست، قرار نیست که بشینیم بگیم این آب باید واسطیم تا سرازیر بشه بره توی دریاچه نمک به صورت تشتک تبخیر از دست بره، و بگیم بله دیگه این 290. ما آبخیزداری و آبخانداری و سدهای زیرزمینی و روشهایی که ابداع کردیم بر اساس سنتهای قدیمی و الهام گرفتن از روشهای پدرانمون، ادعای ما این است که 100 120 میلیارد متر مکعب آب هم از 290 میلیارد قابل استحصال برای چرخه تولید هست. لذا وقتی به این عدد میرسیم میبینیم که کشوری با این توانمندی به راحتی قادره برای 500 میلیون نفر غذا تامین کنه. ما الان برای 80 میلیون داریم غذای عمومی اعلام میکنیم، و بعد برنج ما میگیم فلان، از این ور سیاست تدوین میکنیم، از این ور در اوج کم آبی میبینیم در استان اصفهان داریم برنجکاری میکنیم، در غرب کشور داریم برنجکاری میکنیم، از این ور دولت اعلام میکنه برنجکاری را حمایت نمیکنه. همون سال در همون مراسم برنجکار برتر در غرب کشور ما جشنواره برگزار میکنیم. یعنی ما اینا همه رو بذارید توی اون جعبه و باکس سوء مدیریت، عدم انسجام در عرضه و تقاضا که ریشش در عدم عرضه است. یعنی وقتی وزارت نیرو و دوستانمون در مدیریت منابع طبیعی آب به جای بهره گیری از این سنت‌های قدیمی و شناخت اقلیم، فرمولای وارداتی رو میشونن تو منابع آب، طبیعتاً باید نشست و برای 430 میلیارد 290 تاشو گذاشت کنار، بعد یه 110 تاش که میاد بگیم 20 تاش هم 30 تاش هم تو اراضی غیر مستعده، بعد 100 تاش میمونه، 90 تاشو استحصال کردیم، پس یه 10 تایی داریم اونم تو دورهای برگشت خیلی قابلیست. این نیست. پس ما در دو موضوع من خلاصه کنم صحبتم رو. یک، اولا که آب داریم، دوما در همانم که داریم مدیریت نداریم. این دوتا جز چالش های بزرگی است که امروز برمیگردیم به اون چالش اصلی برنامه شما. چرا این پدیده رخ میده؟ برای اینکه مردم به جای اینکه باور کنن آبی که در زیر سفره است مربوط به اونهاست و در مدیریتش اهتمام کنن، شرایط ایجاد کردیم که خودشون با دولت در تقابل میدونن، هرچی بیشتر بهره برداری بهتر. اون وقت آیتم های مدیریتی جواب نمیده، مدیریت جامعه حوزه جواب نمیده، چون مردم به دنبال این هستن که اگه آبو من نگیرم فردا جای دیگه میره، پس من باید بگیرم. ولی ما باور داریم اگر مردم رو آخر کلام آمد اگر مردم رو در مدیریت آب سهیم کنیم، اگر آب موجود در یک دشت رو به مردم ثابت کنیم این اموال شماست و برای مدیریتش راهکار بدیم بهشون، این آب بهره برداری پایدار خواهد داشت و تولید کشاورزی هم پایدار خواهد بود و فاجعه غیر اقتصادی شدن زندگی در روستا کنترل خواهد شد. و اون وقت مواجه با این نیستیم که شما هر روستایی که الان تشریف ببرید علت ماجرت رو بررسی کنید، 100% بلا تردید از نبود منابع برای شغل و تولید رنج میبره، مردم مهاجرت میکنن، ولی مردم به ذات علاقه به آب و خاکشون دارن.
متشکرم آقای فلسفی. چقدر این صحبت آقای شایی به زعم شما دقیق هست، اینکه آب داریم.
بله، من هم داشتم همین رو عرض میکردم و خوشبختانه جناب آقای دکتر شایی کامل کردن عرایز بنده رو با چرخشی که جناب عالی ایجاد کردید در بحث و تنوعی که ایجاد کردید در بحث، واقعا همینطور هست. یعنی من هم با آقای دکتر شایی هم عقیده هستم، آب داریم به اندازه نیاز کشور و به اندازه تولید محصولات کشاورزی، نه به اندازه تولید فعلی، بلکه همونطور که گفتن حالا 500 میلیون نفر جمعیت. من چند بار این رو اعلام کردم در جاهای مختلف حتی خارج از کشور در مجامع بین‌المللی که ما با همین مقدار آب و با همین منابع امکان تولید 3 برابر میزان محصولی که امروز داریم تولید میکنیم رو داریم در کشور، و این چیزی نیست که تحقق نیافتنی باشه. یعنی نه تنها میتوانیم غذای جمعیت فعلی رو تامین بکنیم، بلکه 2 برابر 3 برابر این هم میتوانیم صادرات داشته باشیم و جزء کشورهای صادرکننده محصولات، مطرح صادرکننده محصولات کشاورزی در دنیا باشیم. و فکر میکنم حالا همطور که اشاره کردن، ببینید ما اگه رو مدیریت منابع آبی در کشور متمرکز بشیم، حالا 3 سطح میتونیم برای این مدیریت منابع آبی تعریف بکنیم. یکی در سطح حکمرانی آب هست که بالاخره در سطح کلان دیپلماسی آب مطرح میشه، روابطی که با کشورها تعریف میکنیم و نوع نگاه ما و همسایگان ما به موضوع آب که حالا نمونه اخیرش رو دیدیم و بالاخره تأثیرگذار این حکمرانی آب در سطح کشورها اهمیت داره و میتونه رو مدیریت منابع آبی تأثیر بگذاره. در سطح مثلا پایین‌تر در واقع مدیریت و هماهنگی بین دستگاه‌ها نقش خودش رو ایفا می‌کنه. یعنی همونطور که اشاره کردن جناب آقای دکتر شعایی، خب ما و وزارت نیرو، یعنی وزارت جهاد استان‌هایی در حوزه منابع آبی و طبیعی و محیط زیستی دارن که بایستی بهش توجه بشه. اگه این هماهنگی ها درست اتفاق نیفته، طبیعتاً تولید آسیب میبینه، مردمی که در روستا ساکن هستن، کشاورزی میکنن و به تولید زندگیشون وابسته هست آسیب میبینن و عملاً تعاملات بین این سه تا مجموعه بسیار تعیین کننده است. حالا وزارت جهاد کشاورزی متولی تولیده، میگه من باید غذای کشور رو تأمین بکنم، امنیت غذایی کشور به عهده اوست. از اون طرف وزارت نیرو باید آب رو تأمین بکنه، وظیفه تأمین آب با وزارت نیروست. بالاخره قانون هم این رو مشخص کرده و وظایف و تکالیف قانونی هر مجموعی مشخصه. هر کدوم از این دستگاه ها به درستی به وظایف و تکالیف قانونی خودشون عمل نکنن، مقوله تولید آسیب میبینه. و در تمام دنیا هم اگرچه حفظ منابع آبی یک اصله، حفظ محیط زیست یک اصله، اما تولید در بخش کشاورزی، اونجایی که ظرفیت وجود داره و استعداد تولید وجود داره، هم اصلی است که همه برای تحقق اون باید تلاش بکنن. کشورهایی که در بحث کشاورزی پیشرو هستند و عمدتاً هم پیشرفت خودشون رو مدیون پیشرفت بخش کشاورزی هستن، خیلی از کشورهای پیشرفته‌ای که ما تو دنیا می‌بینیم امروزه صنعتی هستن و توسعه یافتن و پیشرفت کردن، یه روزی کشاورزی پیشرفته‌ای داشتن و امروز هم تمام توجهات برای کشاورزی و توسعه روستاهاشون معطوف هست. و حالا وقتی ما میگیم روستا، معناش این نیست که مثلا محیط روستایی ما بایستی مثلا یه بیجی، بله روستای تعریف خاصی داره، اما باید حمایت بشه و این حمایت ها از طرف دستگاه‌های متولی و هماهنگی‌های بین دستگاهی صورت می‌گیره که در بعضی از مقاطع زمانی واقعاً مدیریت و تعامل بین دستگاه‌ها درست اتفاق نیفتاده و دودش تو چشم کشاورز رفته، دودش تو چشم تولید کننده و روستایی رفته و منجر شده به ترک روستا و مهاجرت از روستا. چرا؟ چون ما مدام این در واقع حس منفی رو القا می‌کنیم که آب نداریم. یعنی واقعاً ما این نداشتن آب، من حتی دیدم در دولت محترم قبل یه شعاری مطرح می شد تحت عنوان ایست آب نیست. یعنی واقعا یه چیز تعجب آوری، ایست آب نیست، یعنی
طرح نکاشت.
طرح نکاشت، بله بله، طرح نکاشت هم یکی از بحثه. یعنی چی؟ یعنی آقا تولید رو متوقف کنید، ایست، آبی وجود نداره، آب نیست. که این واقعا یه آدرس غلطی است، همونطور که آقای دکتر شوهایی گفتن. این موضوع نمیتونه منجر به پاک کردن صورت مسئله بشه. ما باید مدیریت خودمون رو اصلاح بکنیم و امروز تو دنیا روش‌های متعددی وجوده. حالا گفتم در سطح حکمرانی یک جور بایستی این نگاه مدیریتی تقویت بشه، در سطح مدیریت و تعامل بین دستگاهی به نوعی بایستی این نگاه تقویت بشه، و در سطح مزرعه هم وقتی ما میگیم مدیریت، همش نگاهمون به حاکمیت نیست، نگاهمون به دولت نیست، نگاهمون به مزرعه هم باید باشه. و کشاورزان ما هم که مصرف کننده آب هستند و بالاخره مدیریت مزرعه با اونهاست، بایستی نگاهشون رو نسبت به موضوع آب و آبیاری، روش‌های جدید آبیاری عوض بکنن، که البته اون هم بخشش برمیگرده به مجموعه تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی ما. یعنی کشاورزان ما اگر آموزش ببینن و به درستی بدانند که روش‌های نوین آبیاری چه هست و دولت هم پشتیبانی بکنه، که البته این کار انجام شده، ما روش‌های آبیاری نوین، روش آبیاری تحت فشار در طی سالهای بعد از انقلاب مخصوصا، یعنی ما یه زمانی قبل از انقلاب حدود 200 هزار هکتار آبیاری تحت فشار بیشتر نداشتیم، در حالی که بعد از انقلاب امروز یه چیزی در حدود 2,600,000 هکتار از اراضی، از 8 میلیون، از بیش از 8 میلیون هکتار اراضی آبی ما زیر پوشش آبیاری تحت فشار هست. حدود 300,000 هکتارش رو هم خود مردم انجام دادن، یعنی 2,900,000 هکتار از اراضی ما زیر پوشش آبیاری
15 برابر شده.
بله، در طی این سالها این اتفاق بزرگ افتاده، اما هنوز هم ما فاصله داریم با اون چه که باید باشیم و آن نقطه‌ای که باید باشیم، برای اینکه برسیم به اون نقطه مطلوب از نظر تولید و شایستگی‌های تولید و در عرصه تولید محصولات کشاورزی بتوانیم حرف اول رو بزنیم بر اساس چشم‌انداز 20 ساله نظام. ما باید در افق در واقع 14.05 در حقیقت
14.04
حرف اول رو بزنیم در منطقه خودمون، و فاصله ای نداریم، دو سال دیگه باقی مون، و بالاخره شاید بشه گفت عقب ماندگی هایی هم هنوز وجود داره که باید بالاخره با یه سری روش هایی میانبرهایی بزنیم و بتونیم از منابع موجودمون هم به درستی استفاده کنیم، مدیریت کنیم و کمبودها رو هم جبران بکنیم. یه بخشی از کار هم در واقع به فناوری مربوط میشه. حالا روش های